بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه در آیات سوره بقره هستیم. چون این آیات مجموعاً مربوط است به زنان و نیز روابط بین زن و مرد، یک مقداری توجه و التفات بیشتری را می طلبد که به هیچ یک از دو دسته برخوردی نداشته باشه ان شاء الله. و ما هنوز با اون مبانی که قرآن برای تشکیل خانواده و اجتماع و سلامت فرد و خانواده و اجتماع پیریزی کرده فاصله زیادی داریم و هنوز بر اساس توهمات و خواستها و مطالبات در واقع آنی خودمون به قرآن نگاه میکنیم و از قرآن میخواهیم که قرآن جواب ما را بدهد اونطوری که ما دوست داریم. اما اگر یادتون باشه آیه ای داشتیم، عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. خیلی وقتها هست که چیزهایی رو ما دوست داریم ولی برای ما خوب نیست و اعصار و دورانهای زیادی می آید و می رود تا سرانجام بشر اگر که ایمان فوری و آنی به جریان وحی نیاورد، در طول اعصار با تجربه به اینجا خواهد رسید که کلام الهی عالی‌ترین و بالاترین و احسن الکلام بوده است و بشرهای پیشین یعنی ما که حالا به اونا که بعد از ما میان ممکنه 1000 سال 2000 سال با ما فاصله داشته باشن تا در طول تجربیات به این نتایج رسیده باشن، اون وقت اونها به ما میگوین که چطور اینها نمیفهمیدن که کلام خداوند خدشه‌ناپذیره، خداوند مصلح است و میخواهد فرد و خانواده و اجتماع اصلاح بشوند و این نبوده در حکمت الهی که گروهی را به عنوان مردان بر گروهی به عنوان زنان ترجیح بدهد و یا اینکه زنان را ناقص العقل بداند و مردان را کامل العقل بداند و یا زنان را در واقع ناقص الحظوظ، مثل عبارتی که در نهج البلاغه هست و خب روی اون هم بحث هست. خداوند در واقع نگرش و نگاه اینطور به مخلوقات خودش به عنوان انسان و آدم نداشته. اما آنچه که هست اینه که برای تشکیل خانواده دو عنصر را آفریده و برای تداوم نسل‌ها در تمام پدیده‌هایی که حیات دارند دو عنصر آفریده، نر و ماده. این نظام عالم که تداوم نسل‌ها در پدیده‌های زیروح یا زی حیات، چه نباتات باشن چه حیوانات، اینها باید درشون جفتگیری صورت بگیره. حتی اگر در یک سالی کسی نباشه که بره روی نخلهای نر و اون به اصطلاح چیزها رو نبرن و گرد افشانی نکنن و باد نیاد، نخلهای ماده بارور نمیشن. این نظام عالم. پس این ارجحیت نیست خود به خود که نخل نر نسبت به نخل ماده افتخار بکنه، این افتخاری نیست. این تساوی است اتفاقا، یکی این وظیفه رو انجام میده یکی اون وظیفه رو انجام میده. در انجام وظایف متفاوتند و برای اینکه وظایفشون متفاوت است احکامشون هم متفاوت میشه، نیازهاشون هم متفاوت میشه. پس تساوی از نظر اینکه زن و مرد خلقکم من نفس واحده، شما را از یک نفس آفریده، بعد میگه و جعل لها زوجها، یعنی اون نفس مؤنثه و همتا و همسرش رو از نوع خودش و جنس خودش قرار داده. پس این از نظر قرآن روشنه. حالا مع الاسف مخصوصاً بحث هایی که این 40-50 سال اخیر بر سر بعضی از آیات قرآن در گرفته، بحث هایی است که یک عده‌ای نه به جهت این که بخواهند مطلبی را بفهمند یا ندانسته باشند، من فکر کنم که در برخی از موارد عمد در کار هست که با وارد کردن این ایرادها به قرآن، قرآن را کلن از کار بیندازن. حالا اونها یک نتایجی رو برای خودشون در نظر گرفتن، برنامه دارن و در این راستا به خیلی از اهدافشون هم رسیدن، توانستن که اسلام رو به طور کلی به عنوان یک برنامه عملی در زندگی برای فرد و خانواده و جامعه از کار بیندازن. ما میبینیم اسلام جایی به عنوان برنامه مطرح نیست که ما همه برنامه هامون رو از اسلام بگیریم، اینطور نیست. ما یک اسلام میشناسیم به عنوان یک مجموعه ای از احکام فقهی، چه چیزی نجسه، چه چیزی پاکه، چه چیزی غسل داره، چه چیزی نداره، میت نماز داره، نمیدونم زلزله نماز داره، خسوف نماز داره، خسوف نماز داره، اینها رو به عنوان احکام دین بلدیم. اما این احکام نتوانسته است که بین آحاد افراد جوامع اسلامی که کوچکترینش نهاد خانواده است ایجاد الفت بکنه، ایجاد محبت بکنه، که زن و مرد بی توجه به عنصر مرد بودن و زن بودن یکدیگر را دوست داشته باشند. این کاریست که یکی از مهمترین مبانی اندیشه قرآن است. به آیات که نگاه بکنید، به قصص انبیا که نگاه بکنید، محبت، دوستی، عشق، علاقه، اینها وقتی آمد، اصلا اون چیزهایی که امروز مطرحه که نمیدونم مرد سالاری، زن سالاری، حقوق زن پامال شد، حقوق مرد پامال شد، اینها دیگه در نهاد خانواده مسلمان مطرح نمیشه. همه چیز بر محور عشق. اون وقت این عشق از کجا آمده؟ این علاقه از کجا آمده؟ این سرچشمه الهی داره، هم در فطرت انسان گذاشته شده است و انسان نادیده میگیره. ببینید انسان همون موقعی که عصبانی میشه، ناراحت میشه توی خانه و یک حرفی میزنه، بعد از یه ربع نیم ساعت میگه بی خود گفتم. خب بی خود گفتی، برو به طرف مقابلت، اگه زن به مرد بگه، اگه مرد به زن بگه، بگه بی خود گفتم. که نه، حالا اگه برم پر رو میشه، باورش میشه، نمیرم. همین فاصله رو زیاد میکنه، کش پیدا میکنه. اینا نیست اصلا، یعنی در قرآن از یه چیز دیگری داره صحبت میکنه و اون عبودیت. میگوید شما دوتا بنده من هستید و من به شما میگویم که برای رضای خاطر من که خالق شما هستم تشکیل خانواده بدید و یکدیگر را دوست داشته باشید. مطرح نیست، یعنی باور کنید مطرح نیست. مثنوی هم میگه عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. دنبال چی بره و دوست داشته باشه؟ قرآن میدونید میگه دنبال چی برو؟ آیات قبل چی گفت؟ ولعبد مؤمنون خیر من مشرکن ولو اعجبکم ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. ایمان رو مطرح میکنن، عبودیت رو مطرح میکنن، یعنی این زن این مرد را عاشق است و پرستنده چون عابد خداست، چون مؤمنه، و مرد هم این زن را عاشق است و پرستنده چون عابد خداست، چون مؤمنه هست. این مطرح نشده، یعنی در طول تاریخ تطور فقه اسلام چه در شیعه چه در سنی اساسیات قرآن مطرح نشده. به همین جهت هم میگوید که والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در دلشون کجی هست دنبال اون تشابهش میرن، دنبال اصلش نمیرن، ریشه یابی نمی کنند. حالا با این مقدمه به این آیات دقت بکنید. و یسالونک عن المحیض، ای پیامبر از تو راجع به قاعدگی زنان میپرسند. یک کمی توی این آفرینش باید دقت کرد، یعنی همینطوره، یعنی واقعا این خلقت تصادفی است؟ تصادفی اینطوری درست میشه؟ با این نظم که بعضی از این مخصوصا این رساله رو که من ویرایش میکردم تو این مسئله، خب مسئله حیض خیلی مسئله فروعات داشت، مخصوصا راجع به اختلافی که بین زنان سیده و غیر سیده قائل شدن که اونها 50 سال و اونها 60 سال. من تحقیق کردم، پرسیدم و حتی تاریخ تولد و تاریخ پایان قاعدگی زنان رو از چند نفر آمار گرفتم. دقیقاً روز آغاز 50 سال تمام میشه. در 15 نفر من آمار گرفتم، چه سید چه غیر سید، دقیق. حالا ما خودمونم بلد نیستیم، یعنی زنان ما کاری ندارن، حساب نمی کنن. حتی بعضی ها همین عادت ماهانشون گم می کنن، یه اون ماه چه روزی بود یادم نیست، کی تمام شد یادم نیست. اینها رو یه مقداری برای حساب در نظام آفرینش و یک مقدار دقت بیشتر در خلقت و شناخت و معرفت بیشتر نسبت به خالق، چون خودمونم دقت بکنیم و ببینیم سیستم چقدر منظمه. و اگر به هم بخوره چقدر ایجاد ناراحتی میکنه. یعنی حتی یک روز در زنها کم و زیاد بشه، چه همه ناراحتی های جسمی و روانی تولید میکنه. خب ازت میپرسن که این چیه؟ چرا؟ چون یهود خیلی روی این قضیه مانور میدادند و در تورات، در سفر لاویان فصل 15 اصلا با این شروع میکنه که زنها وقتی به این حالت در می آیند، اینها تمام محیط پیرامونشون نجسه و اگر مرد وارد اون محیط شد باید بره خودشو بشوره. لباسشون نمیدونم نجسه، دستشون نجسه، خوراکشون نجسه، نمیدونم. اگر که تو ندانی، اینا یکی یکی آیات توراته ها، اگر تو ندانی که مثلا زن قاعده اینجا تو این اتاق نشسته بوده و به اونجا بشینی تا یک هفته نجسی اگه خودت هم بشوری. حالا اونجا آیات تورات رو ببینید. ببینید قرآن چقدر برای مسلمان ها کار رو ساده میکنه. یه اونها دارن به روح ما میکشن که شما که راجب این چیز مسئله ندارید، قرآن شما که ساکرته، پیغمبرش ما اصلا زنها رو اصلا دیگه تو این مدت زمان داخل آدم نمیدونیم، اینطوری افتخار میکردن. این آیات نازل شد که ای پیامبر بگو این یک آزار و بیماری است. فاعتزل النساء، شما دوری کنید. ببینید مخصوصا خانم ها توجه داشته باشن، خیلی قرآن عنایت داره به مسائل عاطفی بین زن و مرد و جریان این عاطفه و اظهار این عاطفه، اینا خیلی مهمه. حالا تازه روانشناسی امروز به بخشی از این موضوعات پرداخته که همیشه چون اظهار محبت و تمایل نسبت به زن از طرف مرد و این طبیعی است و خدا این رو قرار داد و این اتفاقا مراعات حقوق زنها هست که زن اینجا غرورش نشکنه، زن اظهار نکنه نسبت به مرد که من به تو تمایل دارم، اما زن تمایل خودش رو به صورت دیگری نشون میده، لباس زیبا میپوشه، آرایش میکنه، عطر میزنه، اینا رو استفاده میکنه و نمیگه. این باید از طرف مرد باشه، یعنی مرد باید اظهار محبت و دوستی به زن بکنه. کدام یکی از این مکاتب حقوق بشر و اینها اینقدر افتخار و ارج به زن نهادند، اینقدر غرورش رو حفظ کردند که اینجا هم به زنها نمیگوید وقتی مریض شدید سراغ، چون اونها مریض میشن. بله تو این رساله خوندید دیگه، یک جایی یه عبارتی هست دوبار آمده فکر کنم که لا یعرف الحق الا من قبلها، یعنی حق بیماری زن شناخته نمیشه مگر از طرف خود زن. زن اگر گفت بیمارم، مریضم، در قاعدگی هستم، شوهر باید بپذیره، میگه هست. خب ببینید چقدر افتخار به زن داده که غرورش نشکنه، غرورش حفظ بشه. وقتی که حق شناخته نمیشود جز از قول زن، پس باید به زن بگه وقتی مریض شدی به شوهرت بگو نمیام. بله تو فقط بگو مریضم، به مردها میگه نزدیکی نکنید، زنها غرورشون حفظ بشه. وقت متاسفانه دیدم بعضی جا مقاله نوشتن که همش به مردا میگه، قرآن همش به مردا میگه نکنید بکنید، چرا به زنها نمیگه؟ افتخار برای زنهاست که اصلا مسئولیتشون رو کم میکنه، گناهشون رو کم میکنه. فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، و با آنها نزدیک نشوید تا اینکه پاکیزه بشوند. حالا خوشبختانه مقالات بسیار زیادی هم نوشته شده توسط پزشکان ایرانی و هم ترجمه شده که چه خطراتی دارد نزدیکی کردن در این بیماری برای سلامت زنها. و حالا شما می توانید آمار بگیرید. حالا من چون خوشبختانه به متخصص زنان تا حدودی دسترسی دارم، اینا رو گاهی نشستیم اینها توی خانه پرسیدم که مثلا نوع این بیماری هایی که قرآن به اونها عنایت داره آیا شما آمار گرفتید؟ اتفاقا میگن حالا ما آمار داریم از زنانی که مراجعه میکنن و بیماریشون ناشی از نزدیکی در دوران قاعدگی است. این نمیتواند یک حرف آدم بی سواد جاهلی 1400 سال پیش باشه. ما باید یک ارتباطی بین این کلام و خدا برقرار بکنیم، یعنی علم مطلق و عالم مطلق، که آنچرا که مورد نیاز این زندگی بوده است از اقتصاد و اخلاق و رفتار و کردار و روابط و فرد و خانواده و اجتماع و همه چیز رو به طور خلاصه بیان کرده. فَإِذَا تَتَحَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وقتی که پاکیزه شدند خب از روشی که خدا دستور داده است با آنها مقاربت بکنید. ببینید هنوز دستور به مرد هاست. اینو فقط من خیلی نمیخوام توضیح بدم، میخوام فقط شما عنایت داشته باشید، خودتون تجزیه و تحلیل بکنید که چقدر قرآن نسبت به مراعات روابط عاطفی زن و مرد دقت به خرج داده که این روابط مخدوش نشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند هم توبه کنندگان بازگشت کنندگان را دوست دارد و هم کسانی که پاکیزگی را میخواهند و میطلبند، هر دو. من اگر قبل از نزول آیه خلاف این را عمل کردید برگردید توبه کنید. و هدف پاکیزگی است. این را اگر شما آمار از نظر روانشناسی بگیرید، این پاکیزگی فقط پاکیزگی بدنی نیست، پاکیزگی و طهارت روانی هم هست. حالا میتونن زنها مقاله بنویسن. ببینید خیلی چیزها رو ما مخفی میکنیم، یعنی شرم داریم، حیا داریم، میگیم حالا تو این جلسه نمیشه، اینجا بچه ها هستن، اونجا جوان ها هستن، نمیدونم اونجا اونا هستن، نمیشه مطرح کرد. و بسیاری از نکات ظریف قرآن به این جهات مسکوت مانده که نه نباید گفت، حالا درست نیست اینها. ولی در دوران قاعدگی زنان دچار یک حالت روانی بسیار بحرانی هستند، به طوری که حتی حاضر نیستند آرایش بکنند، دلشون نمیخواد، اصلا خودشون رو خارج از انسان تلقی میکنه. یعنی چه حالتهایی بهشون دست میده که شدت پیدا بکنه، یعنی چه حالتهایی بهشون دست میده. اینجا باید رها بشن. اگر مردها به اونها نزدیک بشوند اون ساختار روانی زنان رو هم می‌ریزن. و یکی از عمده ترین آنها این است که این مرد فقط من رو برای این کار میخواد، ملاحظه بیماری من نمی کنه. یک نکتش اینه، نکات زیادیه ها، این من وجود من رو نمیخواد، سلامت من رو نمیخواد، من رو به عنوان یک انسان دوست نداره. اینا نکات خیلی ظریف و مهمی است. اینا اصلا مطرح نیست که اگر کلام خدا هست که حتما هست و پس حتما صحیحه، ما بریم بگیم چرا این دستورات رو میده، چه اتفاقی میفته. حتی اگر یک زن و شوهر بشنن با هم دیگه که این آیات اینجا مطرح نشه، بی پرده صحبت بکنن، بگن ها چیه که قرآن اینجا میگه، با هم دیگه صحبت بکن، به نتیجه میرسن، به نتیجه صحت آیات. موضوع دوم که مطرح میشه در آیه بعد که باز هم مورد نقد روشنفکران شده است، همینه که خداوند یکی از دلایل ضرورت ازدواج صحیح و پاک و خالی از هر گونه شائبه ای را این می داند که نسل جدیدی که تولید می شود، این نسل با هویت باشه، این نسل با فرهنگ باشه، این نسل سابقه خودش رو بدونه، پدر مادر اجداد خودش رو بدونه، این نسل به طهارت و پاکیزگی خودش ایمان داشته باشه. اینا حالا ممکنه برای ما که اینجا نشستیم خیلی معمولی باشه ها، چون داریم، ولی جاهایی که حریم ها شکسته شده و خیلی چیزها داخل هم شده و خطرات آسیب های اجتماعی رو گسترش داده، اون وقت این آیات اعجازش اونجاها بیشتر روشن میشه. ولی برای ما هم هشداره که نگذاریم اون اتفاق بیفته. بنابراین به مردها، بازم به مردها میگوید زنان شما کشتزار شمایند. این رو تعبیر کردن یا تفسیر کردن به بهره برداری جنسی از زنان، در حالی که نکته در اینجا نیست. نکته ظریف در این است که شما به عنوان تولید کننده یک محصول کشاورزی چقدر به زمین میرسی، چقدر پذیرایی میکنی، چقدر علفهای هرزش رو میکنی. یعنی جلوگیری از ورود هر گونه آسیبی به این کشتزار تا این حاصل به دست بیاد. اون وقت ببینید مرد در دوران حاملگی زن چقدر باید با اخلاق و رفتار خوب و خوش با زن رفتار بکنه و برخورد بکنه تا این حاصل صحیح به دست بیاد. هر سن لکم، کجا بهره برداری، کجا بهره کشی. نه این فقط برای زاییدنه، آیده اینطوری معنا کردنه، نه، چون زایش نتیجه این در واقع ازدواج و نکاح شما هست و همه هم سراغ این مطلب می روید، چه زن و چه مرد، پس شما بدانید که سراغ کشتزار می روید. اینجا باید از هر گونه آلودگی و سمومی پاک بشود تا بتواند اون حاصل مورد نظر را به وجود بیاره. خب الان میبینید تمام رشته های علوم پزشکی ثابت کردن که بیماری های معلولیت، بچه به دنیا میاد چشم نداره، دست نداره، عقب افتاده است، اینها همه در اثر اون ناهنجاری های به وجود آمده در دوران بارداری است. اون وقت اگر ما نگاه چشم زار بکنیم، تمام اینجا رو حصار میکشیم، سیم خاردار میکشیم، سیم خاردار جلوی اخلاق خودمون میکشیم، جلوی تندی های خودمون میکشیم، جلوی نارسایی های خودمون میکشیم. به همین جهت داره به مرد میگوید، باز هم زن رو اعتبار داده، حیثیت داده، افتخار داده. شما گل کاشته ای، چطوری میخوای ازش پذیرایی بکنی؟ هرسون لکن. پس چطور؟ فأتوا حرثکم انا شئتم، هر گونه که بخواهید به این کشتار وارد بشوید. ما رو من نمی کنه، ولی بدانید که نیازمند مراقبت شدید است. و قدموا لانفسکم، ببینید از اینجا معلوم میشه، و اتقوا الله. تمام مفسران گفتن بدون استثنا که قدموا لانفسکم یعنی از این جایگاه و از این رابطه و از این اظهار محبت و از این محافظت از کشتزار که تولید نسل‌های آینده است و همه چیز بشر به نسل بستگی داره، این عمل صالح است. قدموا لانفسکم، جلو بفرستید ببینیم چه کار میکنید. این رفتار شما و کردار شما و اخلاق شما در اینجا قدموا لانفسکم هست، پیش انداختن عمل است که در قیامت نتیجهش رو ببینی. چه میبینی در قیامت؟ ما خیلی قضیه نسل را ساده می انگاریم. فقط زایید، این باید تربیت بشه و تا قیام قیامت بقیه نسل ها از اینه، از این، از اون، از اون، از این خانه ها میان بیرون. مگر همین یکیه؟ شما فکر میکنید یک نفر که معتاد شد، البته از دیدگاه من سیگار رو هم بذارید جزش، یک نفر که معتاد شد همین یه نفره؟ هیچ خسارتی نمیزنه به نسل‌های بعد؟ زیان آوره. حالا نمیدونم آمار درسته یا نه، در همین ایران حالا نمیدونم، فکر کنم آمار کم باشه، شاید رقم رو من اشتباه بکنم، چیزی حدود 400 میلیون تومان در روز دود میشه، دود سیگار فقط 300 میلیارد تومان در سال. ببینید چه همه کار میشه باش بکنی. پس همین نیست؟ این از کجا ناشی میشه؟ از عدم تربیت. چرا عدم تربیت؟ چون ما دقت نکردیم که اینجا کشت زار است و باید کشت بشود. اون وقت اگر دیده کشت زاری باشد، پیش از ازدواج همه نخودهامون رو، نمیدونم، آردهامون رو ببیزیم و عرقهامون رو آویزان بکنیم و همه حسابهامون رو بکنیم که ما میخواهیم نسلی را تربیت بکنیم، فرهنگی را منتقل بکنیم. اصلا ما که خودمون فرهنگ داریم؟ با این دید نگاه نکردیم که پس باید هماهنگی فکری، هماهنگی فرهنگی، هماهنگی هویتی، هماهنگی ایمانی، هماهنگی اعتقادی، هماهنگی اقتصادی، هماهنگی سیاسی، هماهنگی اجتماعی بین این زن و مرد باشد تا این زن بتواند کشتزار باشد، اون زمین میتواند حاصل خیز باشه. و اون محصولی رو که خداوند میخواهد به وجود بیاره. خیلی باید کار بکنیم. و من باز خیلی حرف هست برای گفتن و اینها، ولی خیلیش رو به خاطر همین نمیگویم که میگم شاید محیط کوچکتر بزرگتر اینها هستن. نباید خیلی مسائل باز بشه، مسائل عاطفی بین زنها و مردها باز نشه. خودتون برید مطالعه بکنید. یک مقدارم محدودیت وقت هست، ولی خب شنوندگان الحمدلله همه با متن قرآن آشنایی دارید و زود مطلب رو میگیرید که قضیه از چه قرار است. پس ما میخواهیم برای خودمون عمل صالح رو پیش بیندازیم که جلوتر از ما بره، اونجا باشه تا ما بریم. اون وقت این رو کشش بدید از طریق همین نسل ها تا قیام ساعت و قیامت. واتقوا الله، و از معصیت خدا بپرهیزید. خلاف آنچه که ما گفتیم اگر بکنید معصیت. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بدانید. ما این نکات ایمانی رو بازم عرض کردم، نکات ایمانی را در این مورد خاص باید در خودمون بسیار تقویت بکنیم که معاد حتما هست و حتما اتفاق می افتد و حتما حیاتی بعد از این حیات هست. و قرآن در آیات بسیاری تأکید داره وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بدانید که شما خدا را دیدار خواهید کرد. خیلی ما با شوخی با این قضیه برخورد کردیم و الان باید نسلی پیدا بشود که قضیه معاد را جدی بگیره، قضیه معاد را. و بشر المؤمنین، ای پیامبر به کسانی که به این قضیه ایمان آورده اند، یعنی قضیه معاد و ملاقات پروردگار، به آنها بشارت بده، به آنها مژده بده. خب با این آیات چطور واقعا ما میخواهیم و انتظار داریم که با خواندن یک دعا و یک احیا و بعدم هر کار دلمون میخواد بکنیم، اگر اون دعا و احیا مانع این میشد که ما کاری که دلمون میخواد نکنیم و کاری رو که خدا گفته بکنیم و کاری که گفته نکنید نکنیم، اون خوب بود. اون ما باعث میشود که راه برای ما باز بشه، طلبکار بشیم از خدا که پس چی شد. حالا من نمیدونم با این آیات واقعا ما چطور افتادیم توی اون خط و اونطوری فکر میکنیم. فلا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. دو معنا برای این آیه مفسران آوردند، هر دور اینجا بیان میکنه. خدا را در معرض سوگندهای خودتون قرار ندهید که نیکی نکنید و پرهیز نکنید و بین مردم را اصلاح نکنید، در حالی که خدا سمیع است و علیم. خدا میبینه. خب این رایج بوده، الان هم رایجه، یعنی خیلی از فرهنگ های جاهلی در میان ما بعد از اسلام از بین نرفت. شما با ما قرار گذاشته بودید، وعده کرده بودید، نیومدید. چرا نیومدید؟ به خدا نتونستن؟ قسم میخوری به خدا که خودت را پرهیزگار نشون بدی، خودت رو نیکوکار نشون بدی، خودت رو مصلح نشون بدی، در حالی که تو نیکی نکردی، سر وعدت نیومدی. پس خدا را در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید که اون نیکی رو که نکردید و تقوایی رو که نداشتید و اصلاحی رو که نکردید این رو بگید نشد، بهانه بیارید و گردن خدا با سوگند به خدا. شما قول دادید به فلانی قرض الحسنه بدید، گرفتار بود، به امید شما بود و الا میرفت جای دیگه، حالی دفعه خبرتون نشد، چی شد؟ به خدا نتونستیم، نشد، حالا رفته پشیمون شده ها، خدا را قسم میخوره. اینا از دوران جاهلی بود و خداوند هم به همین جهت میگوید سمیع و علیم آخر آیه، که من چون میشنوم و میدانم توی دل تو را که چی میگذره، برای همین آیه نازل میکنم که این کار نکنید. یک معنای دیگر این است که خدا را در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید که خودتان را متقی و نیکوکار و مصلح نشان بدهید. این همونه ها، یعنی مفهومن همونه، ولی می شود دو نوع ترجمه کرد. خب لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اگر یک وقت شما روی لغو ندانسته به خدا سوگند خوردید ولی در دلتان آن نبود، این رو خدا مؤاخذه نمی کنه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما خدا شما را مؤاخذه می کند به اون چیزی که در دلتون می گذره. و امیدواریم که ما بتوانیم حداقل در هر شهری یک گروهی درست بکنیم که ما که میگم یعنی قرآن را، یعنی به زبان قرآن ما همه، که اینها زبان و دلشون یکی باشه همه جا، و این آیات را بعد از آیات رفتار با زنان می آورد. من مخصوصا در این برهه از تاریخ بشری که خیلی تو سر ما مسلمان ها می زنن که قرآن حقوق زنان را له کرده، دیگه از پایمال و اینا رد شده دیگه، به سروران خواهران عزیز خودم هشدار میدم و میگویم که انشاءالله کم کم هم با فرهنگ قرآن همه آشنا بشیم که ارج، احترام و افتخار و عظمت و بزرگی را که قرآن برای زن قائل شده است در هیچ قانون و مکتبی که تا امروز بوده نمیتوانید پیدا بکنید. اما طرفین باید خودشون رو در چارچوب فرهنگ قرآن قرار بدن، نه اینکه ما بیرون فرهنگ قرآن باشیم و از داخل این باغ قرآن جنات تجری من تحت الانهار، واقعا ما به عنوان مسلمان آیا قرآن را به عنوان یک باقی که از زیر درختهایش جویبار جاریست بهتر قبول میکنیم، یا اینکه یه باغ بمون بدن؟ بله؟ مثلا الان بگن آقا این باغ قرآن وارد شید، یا میگن آقا شما چی میخوای از خدا؟ یه باغ بفرما، بگید توش جوب هم جاری، نمیدونم ویلا هم داره. نه واقعا کدومش بهتره؟ اینها خیلی اساسی است. حالا اگر که به اشتباه و دروغ هم هست، بشر داره کار میکنه روی این قضیه. بذارید از اوضاع جاری دنیا مثال بزنیم، شاید این رو براتون گفتم یا حداقل بعضی از شما شنیدید. میدانید که بوش و جریان نیو کانسرواتیسم یعنی محافظه‌کاران جدید، اینها بنیادگرایان مسیحیت هستند. اینها بر اساس یک اعتقاد دینی حرکت کردند، آمدن عراق رو گرفتند و اون اعتقاد این است که پس از تطهیر ارض موعود از لوس کسانی که به مسیح ایمان ندارند، مسیح از آسمان به زمین میاد بعد از 7 ماه. خود اینا مقالاتشون، اونا که اینترنت دارن اینا میتونن ببینن. و شما حتما دقت کردید بوش در مسافرتهاش به هر کشوری که بره، اول از فرودگاه میره توی یک کلیسا، که اون کلیسا اون شبکه کلیسایی اون بنیادگرایی مسیحی است و اینها رو در برابر بنیادگرایی اسلامی ایجاد کردن. یعنی یک بنیادگرایی شیعه در ایران پیش آمد، یک بنیادگرایی سنی به عنوان طالبان در افغانستان، و این دو نماد را بسیار روش تبلیغ کردند که افکار عمومی مسیحیت را آماده بکنن برای پذیرش بنیادگرایی مسیحیت، و حال دارن روش کار میکنن. خب اونجا اسرائیل میخواهد ارض موعود را بگیره، بنابراین بنیادگرایی مسیحیت حتی از یهودیت به عنوان ابزار داره استفاده میکنه. یعنی بعد اونها هم باید بریزه بیرون چون اونها به مسیح ایمان ندارن. یک گروه میماند که به مسیح مؤمن است، خوب دقت بکنه، و اون شیعه هست. شیعه میگوید وقتی امام زمان بخواهد ظهور کند، مسیح از آسمان میآید و او را حمایت میکنه. پس اینجا بنیادگرایی مسیحی با شیعه هماهنگ میشه. پس میتواند اون بنیادگرایی از شیعیان عراق سوء استفاده بکنه، اونها رو بندازه جلو که هرچند سنی و اینها هستن بکشن بریزن به دریا. الان صحنه عراق همچه صحنه است و زمین موعود آماده بشه برای آمدن مسیح، و ما هم خوشحالیم برای اینکه امام زمان هم در ظهورش تسریع میشه. خب اینها در بیان این قسمت از آیه است که یوآخذکم بما کسبت قلوبکم. ببینید در دلها چی میگذره و اون چیزی که در دلها میگذرد موجب عمل انسان میشود نه زبانش. زبان خیلی چیزها میگه، ولی میدید کار یه چیز دیگری داره صورت میگیره و اتفاق میفته. پس ما برای دموکراسی آمدیم و ما برای سرکوب صدام آمدیم و نمیدونم از این چیزها که خیلی گفته میشه، باید دید توی دل چی میگذره. و اون اگر که ما انسانها هم نتوانیم کشف بکنیم، باید بدانیم که خدا میداند. پس ما به عنوان ایمان آورندگان به قرآن باید دلهام رو صاف بکنیم. ببین ما با خدا طرفیم، خدا رو خیلی شوخی نگیریم، و باید این اطمینان رو هم داشته باشیم که هرچه از این پلکان تعالی و ترقی به سوی ایمان به خدا بالاتر برویم، روحیه شادمانتر و گسترده تر و عالیتر و والاتر پیدا می کنیم و دائم نگرش ما نسبت به عالم، نسبت به بشریت، نسبت به اخلاق، نسبت به هم نوع، نسبت به فرهنگ، نسبت به همه چیز تعالی پیدا می کنه. و بعد نگاه به پشت سر که می کنیم به دوران جاهلیت خودمون می خندیم که کجا بودیم و هدایت الهی با ما چه کرد و از ما چه ساخت. از ما ای که اولائک کل انعام بودیم بل هم ازل، چه ساخته است؟ خلیفت الله. و خیلی زیباست مقام خلیفت اللهی. حداقل ببینیم، یعنی مولا امیرالمؤمنین رو ببینیم در مقام خلیفت اللهی چه می کند و چطور سخن میگه. حسین ابن علی رو ببینیم، زینب را ببینیم. ببینید کسی تا در مقام خلیفت اللهی نباشد نمیتواند در کوفه، در بازار کوفه، در محضر عبیدالله زیاد و بعد در دمشق در پیشگاه یزید اون خطبه های قراء رو اظهار بکنه. اونها هم زن بودن، یعنی ضرورت تعالی و ترقی و رسیدن به اون مقام شامخ انسانی که یک زن یک تنه از حقوق تمامی عترت و خاندان پیامبر و از حقوق قرآن به تمامه و از حقوق پیامبر به تمامه دفاع بکنه، باید بی حجاب باشه حتما، بله؟ تا به اون مقام برسه؟ باید بتونه لخت توی خیابون راه بره تا به اون مقام برسه؟ ما چی میگیم اصلا؟ کجاییم؟ چی فکر میکنه؟ اصلا مقام چیست؟ مقام انسانی چیست؟ کجا انسان به مقام انسانی میرسه؟ اینا باید فکر بکنیم. و هیچ کس مگر اینکه آگاه نباشه نمیتواند خطبه های زینب را بخواند و به علو شأن و مقام شامخ خلیفت اللهی او معترف نشه. نمیتونه، حتی بی دین باشه، اصلا کاری به دین نداره، که این انسان در اوج انسانیت است، در اوج اخلاقه، در اوج انسان خواهی است، در اوج خدا خواهی است. پس این نیست. ما یه مقداری باید برگردیم به هویت‌های اساسی و نهادینه شده خودمون و کمتر هم به این تبلیغاتی که تبلیغ است. یعنی ما می‌بینیم زن غربی هنوز به اون حقوقی که واقعاً در شأن یک انسانه، نه یک زن، یعنی اونا دارن تفکیک می‌کنن، زن و مرد رو دو عنصر میکنن و آنها رو در مقابل هم قرار میدهند، در حالی که در قرآن آنها را یک واحد میداند، هر دو را آدم و انسان میداند و هر دو را میخواهد که به مقام خلیفت اللهی برسند. اون میگه اون زن اون مرده و حقوق مجزا براشون تعیین میکنه و بعد به زنها میگوید برای حقوق خودتون دفاع بکنید و از حقوق خودتون دفاع بکنید. مگر در اسلام حقوق کسی پامال میشه به عنوان انسان که بعد خودش بیاد و بخواد جدایی جدای از مرد از حقوق خودش دفاع کنه؟ نه، اصلا اینها یک عنصرن، هر دو با هم مکملن و از یک حقوق حرف میزنن و از یک حقوق دفاع میکنن. اینا رو باید متوجه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم.